این برنامه با حمایت گروه مشاوران آفره تقدیم شما میشه. آفره شرکت مشاوره مدیریتی پیشرو در ارائه خدمات دانش‌بنیان، آینده‌پژوهی، برنامه‌ریزی استراتژیک و مشاوره سرمایه‌گذاری. بسیار خوب، بیایید یه بررسی عمیق داشته باشیم روی این منابعی که درباره مزیابی در بازاریابی بین‌الملل فرستادید. می‌خوایم ببینیم برندها چطور سعی می‌کنن توی ذهن شما و بقیه مصرف کننده ها تو دنیا یه جایگاه خاص برای خودشون باز کنن، چون این فقط بحث دیده شدن نیست، درسته؟ یعنی این که چطور دیده میشن مستقیما رو درک ارزش محصول، حتی رو تصمیم خرید شما اثر میذاره.
دقیقاً، و منابع شما هم به همین اشاره دارن.
شاید اون مثال هاموس که تو منابر بود شروع خوبی باشه برای نشون دادن پیچیدگیش. یه غذای جهانی همه جا هست، اما خب سر اینکه مال کجاست بین تولید کننده های مختلف اختلاف نظر هست.
بله، این نشون میده که چقدر داستان مبدأ محصول میتونه توی ذهن مصرف کننده پیچیده باشه، مخصوصا وقتی پای فرهنگ و سیاست هم وسط میاد.
خب حالا بریم سراغ خود تعریفش. جایگاه یابی یا موزه یابی. منابع میگن این کمک میکنه برند از رقبا متمایز شه. چطوری؟
ببینید، کل قضیه سر شکل دادن به ادراکه. یعنی تو ذهن مصرف کننده شرکت شما، محصول شما در مقایسه با رقیب‌ها چه جوری به نظر میاد؟
پس فقط خوب محصول نیست؟
نه، اصلاً. قیمت، نحوه فروش، بسته‌بندی، خدمات، همه اینها روی اون ادراک تأثیر میذاره. در واقع دو تا بعد اصلی داره: نگاه مشتری به خود محصول و مقایسه‌ای که با رقیب‌ها میکنه.
جالبه. خب منابع شما به چند تا رویکرد اصلی اشاره کردن. مثلا یکیش تمرکز روی ویژگی محصول بود.
درسته. مثل تلویزیون‌های سونی که می‌گفتن رنگ‌هاشون فرق داره، یا مثلا یه محصول غذایی که بگه روغن کمتری مصرف می‌کنه، یه ویژگی خاص رو برجسته می‌کنن.
یه رویکرد دیگه هم جایگاه سازی بر اساس رقبا بود.
بله، یعنی خودتون رو در مقایسه مستقیم با رقیب تعریف می‌کنید. منابع شما اون مثال نوشابه ترکیه رو داشتن که برای رقابت با برندهای بزرگ و حتی محلی یه بازیگر آمریکایی رو آورد تا یه هویت ترکی خاص بسازه.
آها، که یعنی بگه من با بقیه فرق دارم.
دقیقاً. یا مثلا اسباب بازی چینی که یه زمانی با یه تصویر خاصی از کیفیت وارد بازار شدن.
خب یه مورد دیگه هم رابطه قیمت کیفیت بود. این خیلی ملموسه.
آره خیلی. قیمت بالا یعنی کیفیت بالا. مثل اون مثال شامپاین تو منابع که میگفتن بعضیا فکر میکنم گرونتره پس بهتره،
و قیمت پایینم یعنی تمرکز روی بصرفه بودن.
بله، جالبه که اینجا گاهی کشور سازندم نقش بازی میکنه. مثلا میگن تکنولوژی ژاپنی یا ماشین آلمانی یه پیشفرض کیفیتی با خودش داره.
درسته. و آخریش که خیلی جذابه، نماد فرهنگی شدنه.
او بله، وقتی یه محصول اونقدر با یه فرهنگ گره میخوره که دیگه نمادش میشه مثل فرش ایرانی که تو منابع اومده، این دیگه خیلی جایگاه قدرتمندیه.
خب حالا این جایگاه سازی چطور از یه مفهوم صرفاً بازاریابی تبدیل به یه دارایی ملموس برای شرکت میشه؟ منابع شما دو تا راه اصلی رو گفتن.
بله، اولی متمایز سازی هست، یعنی یه فایده یا ویژگی منحصر به فرد پیدا کنی و روش تاکید کنی، چیزی که شما رو از بقیه جدا کنه.
مثل گوگل که اسمش فعل شد.
دقیقاً، بهترین مثال همینه. اونقدر متفاوت و کاربردی شد که دیگه خود اسمش شد یه عمل، گوگل کردن. این نهایت متمایز سازیه.
خب راه دوم چی بود؟
راه دوم ساختن ارزش ویژه برنده، یعنی اون مزایایی که محصول فقط و فقط به خاطر اسم برندش داره.
آها، مثل؟
مثل مرسدس بنز که منابع گفتن اسمش مترادف شده با مهندسی برتر و ایمنی، یا سونی با تکنولوژی. این ارزش ویژه باعث میشه مشتری وفادارتر باشه و شرکت بتونه خب قیمت بالاتری بذاره.
پس این جایگاه یه جورای سرمایه شرکت میشه.
کاملا، یه سرمایه نامحشود ولی بسیار با ارزش.
اما خب چالش هم کم نداره انگار. منابع به موانع قانونی اشاره کردن.
بله، این خیلی مهمه. اون مثال آب پرتقال تروپیکانا تو کانادا رو یادتونه تو منابع؟
آره، که چون کلسیوم اضافه داشت دیگه غذا حساب نشد، شد دارو.
دقیقاً. و این کل استراتژیشون برای جا انداختنش به عنوان یه نوشیدنی سالم روزمره رو خب خیلی سخت کرد. یه قانون محلی میتونه همه چیز رو عوض کنه.
یه چالش دیگه هم که روش تاکید بود، مسئله کشور مبدأ بود تو این دنیای پیچیده امروز.
آره، این واقعا جای فکر داره. با این زنجیرهای تأمین جهانی، مثال ماهی سالمون کانادا که تو تایلند پردازش میشه و تو برزیل فروش میره،
یا اون ریش تراش براون با قطعات از چند جای اروپا، مونتاژ چین.
خب حالا شما به عنوان مصرف کننده وقتی میبینی نوشته ساخت کجا یا طراحی شده در کجا، واقعا چقدر میتونی روش حساب کنی؟ این برای جایگاه سازی ها یه چالش بزرگه.
درسته، ابهام ایجاد میکنه. منابع به سطوح مختلف رقابت هم اشاره کردن که باید تحلیل بشن.
بله، از محصول به محصول تا خط محصول، برند به برند، حتی کل صنعت در برابر صنعت دیگه.
و بحث پایداری و محیط زیست هم بود که میتونه عامل تمایز باشه، ولی خب خطر سبزشویی هم هست.
دقیقاً، یعنی ادعاهای محیط زیستی که واقعی نیستن. اینم خودش یه چالش اخلاقی تقریباً.
و در نهایت همون بحث‌های اخلاقی، اینکه آیا این جایگاه سازی ها باعث نمیشن مردم بیشتر مصرف کنن یا حسرت چیزهایی رو بخورن که نیازی ندارن،
یا مثلا تأثیرش روی تصور افراد از بدن خودشون با اون وعده های جوانی و زیبایی. اینها سوالات مهمی هستن که منابع مطرح کردن.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این بررسی عمیق، به نظر میرسه جایگاهیابی تو بازار بین المللی خیلی فراتر از یه شعار ساده است.
بله، یه فرایند واقعا پیچیده و چند لایه است. باید فرهنگ ها رو بشناسی، قوانین رو بدونی، با واقعیت های تولید جهانی کنار بیای و حتی به جنبه های اخلاقی هم فکر کنی.
هدفش هم مدیریت اون ادراکه که اول بحث گفتیم تو ذهن مصرف کننده های سراسر دنیا.
دقیقاً. و شاید یه سوال خوب برای اینکه شما هم بهش فکر کنید این باشه: با همه این پیچیدگی‌هایی که گفتیم و تو منابع شما هم بود، برچسب کشور مبدأ امروز واقعاً چقدر برای شما مهمه؟ چقدر تو تصورتون از کیفیت یا هویتی محصول نقش داره؟
سوال خوبیه واقعاً. خب در پایان از اسپانسر دیگر این برنامه، نمایندگی بیمه آسیا پرندیان، تشکر می‌کنیم. نمایندگی پدرام پرندیان ارائه دهنده انواع خدمات بیمه‌ای شامل مسئولیت، آتش‌سوزی، عمر، درمان گروهی، بدنه و شخص ثالث خودرو.